سلام شما
قربان شما. ما مجبور شدیم که بیایم داخل این محیط گوگل میت به خاطر اینکه خب تعطیل کردن حالا و ماهیت کلاس ما هم به نحوی است که خیلی دشوار میشه توی فضای مجازی، چون تعاملی سر کلاس عمل میکنیم، گفتگو مهمیه، ولی خب چاره ای نیست و امیدواریم بتونیم این ترم که دیگه ترم نشده باقی اون از اولش، اینم از نیمه انتهایش. خیلی خب دوستان که میتونن تصویر بدن تصویر بدن، به دلیل اینکه دیگه اینجوری خیلی فضا غیر اینتراکتیو میشه و فقط یه سوال. خانم محمدی، ما قرار بود که این جلسه چی رو بخونیم؟
استاد قرار بود که داستان کوتاه اندوه رو بخونیم.
خب قبلش نمیدونم البته اون دوستمون تشریف آوردن یا نه، من همش تو ذهنم بود که فامیلشون خاطرم نیست، رودین تورگنیف رو خونده بودن و میخواستن راجع به رودین نکته‌هایی بگن و برای ما بسیار جالب خواهد بود، که برقات این فیگور قهرمان و پروبلماتیک رومانتیک برای ما مهمه. نمیدونم اومدن یا نیومدن.
فکر میکنم خانم مختاری بودن.
خانم مختاری پس نیومدن دیگه.
یه لحظه نیومدن.
آره چون نیستن توی این
لیست. فکر میکنم میان چون پرسیدن.
آها خیلی خب، حالا منتظرشون وایمیسیم. به هر حال اومدن خانم مختاری. خانم مختاری اگه اشتباه نکنم، حالا شما الان همین الان تشریف آوردید، نمیدونم صدای کلاس دارین یا نه، شما در انتهای جلسه قبلی که تشکیل شد و سر کلاس بودیم در مورد رودین گفتیم که نکته هایی دارین برای گفتن، اگه حوصله‌شو دارین و حالشو دارین الان در حقیقت بگید در موردش.
سلام دوستان، بخیر.
سلام خانم مختاری.
مادر دیگه قصد بزنم نیستی، ولی مادر حقیقت قصدش کردم، ولی اون چیزهایی که ما با از روم رود مطالبی که ما بودیم خود خیلی تطابق داشتیم، شخصیت رودین شخصیت خیلی خوب بود آمانی درمان و همین تلقاست دیگر
نمی استفاده. آره در حقیقت اون خدمت شما عرض کنم که فیگور رودین خیلی مناسب برای درک اون چیزهایی که حالا مثلا به ایست تئوریک در مورد قهرمان و پروبلماتیک و رومانتیک میگیم، یعنی که انگار به صورت گفتم به شما به صورت خیلی مکتبی و مدرسی سعی کرده که همه اینا رو درون قهرمانش جمع بکنه و قهرمان اینطور بسازه. اونو باید میلاد قرار بدید دیگه و خیلی هم در موردش بیشتر بخونید، بیشتر تحلیلش کنید، بیشتر تفسیرش کنید، یعنی که خیلی کمک میکنه به درک فضای کلی رمان در عصر رمانتیستیش. خب من دنبال نسخه ترجمه، من ترجمه چیزی به شما حسن افشارو، بله دنبال ترجمه هست. خب دوستان خوندن دیگه، یعنی فکر میکنم دوستان که الان هستن توی فضای کلاس اندوه رو خونده باشن. اندوه برای من عین رودینه، از این جهت که اون شکل ایدئال قهرمان پروبلماتیک رئالیستی توش بروز داره. بعد یه نکته خیلی مهم در مورد اندوه چخوف اینه که کجای این فیگور قهرمان پروبلماتیک رئالیستی تنه میزنه به تنه قهرمان پروبلماتیک رومانتیک. تو خیلی وقتا جدا کردن این دوتا قهرمان از هم ساده نیست. ما خیلی وقتا اشتباه میکنیم، نمیفهمیم که ما اینجا با یه قهرمان پروبلماتیک رئالیستی طرفیم یا یه قهرمان پروبلماتیک رومانتیک. این خیلی مهمه. یعنی اون چیزی که برای من توی قصه اهمیت داره همینه که بتونیم تشخیص بدیم. خانم مختاری شما حرفی دارید باز دادن؟ صداتون خانم مختاری، صداتون یه ذره قطع و وصل میشه.
خوبه
اینترنته یه خوب یه چیزه
بله. از این تفکر با قهرمانی اندویم که به ما جمعه در قسمت دیگه ما تطبیقی نه،
ما هیچی نمیفهمیم شما چی میگیم. من نمیفهمم به خاطر قطع و وصل شدن صدا، فکر میکنم به خاطر ضعف اینترنتتونه. حالا شما صدای منو چی؟ نه تقریبا همش منقطعه. آره باشه چک کنیم. بچه ها کسایی که میتونن تصویر بدن تصویر بدن، برای که اینجوری که صدا هم قطعه و اینا هم خجالت نکشه. آقای شاهد و آقای از این لحاظ قصه یا اندوه مهمه. به اضافه این که اندوه، گفتم به شما اون جلسه، اندوه قصه ایست که در پایان عصر رئالیسمی که الان داریم در موردش حرف میزنیم تولید میشه. یعنی چه خوف مثل تورگنیف جمع تمام تلاش ها برای تحقق رئالیسم، جمع تمام تورگنیف جمع تمام تلاش ها برای تحقق رومانتیسم بود، در انتهای اون فرایند قرار داشت. به خاطر همین همه چیز رو درون خودش فشرده کرده بود. چخوف هم در انتهای فرایند قرار داره، تمام ویژگی ها رو درون خودش فشرده کرده و خب از این لحاظ مهمه. ما قرار نیست که به بحث درباره رئالیسم پایان بدیم، این کار نمیخوایم بکنیم. آمدیم سراغ چخوف فقط برای که بتونیم یک بار با همه رئالیسم مواجه بشیم. یعنی رئالیسم به مثابه یک کلیت و حسه وایی که قصه کوتاهه ولی واقعا این ویژگی رو داره، یعنی ما رو با تمام رئالیسم در کلیت خودش مواجه و این خیلی قصه سنخ نمایی تیپیکاله. خب خانم مختاری که نتونستم صحبت بکنم به دلیل اینترنتشون، ولی بچه های دیگر رو ازشون خواهش میکنم که راجع به تجربهشون از خوندن داستان قصه یا اندوه به هر دو ترجمه شده به من بگن. ضمناً وقتی صحبت میکنن میگن مگه اینکه دیگه خیلی دلیل موجهی داشته باشن حتما تصویر رو باز بکنیم.
استاد صدای بنده الان بهتره؟
عالی شد خانم مختاری، عالی شد. آره
آها. من میخواستم این نکته رو بگم که تفاوت قهرمان پروبلماتیک با قهرمانی که ما در رودی میبینیم، یک قهرمان رئالیسمه، در واقع من حسم اینطوری بود که ما در قهرمان های دیگه مسئلمون در واقع مرگ نیست، اما در اینجا مسئله ما مرگه و انتهای مسائل رو ما داریم میبینیم.
درسته.
بزرگترین چالش ها رو باش روبرو هستیم و اینکه با بیرحمانه ترین مسائل در این حال به سخت‌ترین وجه داریم مواجه میشیم که این قشنگ توی داستان اندوه در واقع مشخص بود.
آره درسته. البته باید قصه رو بخونیم با هم دیگه. بتونیم جا به جاش. و ممنونم از شما خانم مختاری، درسته نکته خیلی مهمیه و این تفاوت برخورد این دوتا قهرمان، یعنی قهرمان پروبلماتیک رومانتیک با قهرمان پروبلماتیک رئالیستی با مسئله مرگ. توی قهرمان پروبلماتیک رئالیستی او به نحو کاملا ملموسی هولناکی این واقعیت رو برای ما تفسیر میکنه، یعنی ما هم درون داستان با هولناکی این واقعیت مواجه میشیم، در حالی که مرگ برای قهرمان پروبلماتیک رومانتیک اصلا مسئله هولناکی نیست. خیلی نکته مهمی، درست گفتم خانم مختاری، اینو باید داشته باشین. چون مثلا اگر پس فردا روزی یک متنی جلوی شما گذاشتن و از شما خواستن که تشخیص بدید این متن رئالیستی یا رومانتیکه، این یکی از اون کلیدهای مهمه، اینکه در حقیقت متن چگونه داره تصویر میشه. یه مثال بزنم از جنگ و صلح، جنگ و صلح تولستوی به عنوان یک اثر درجه یک رئالیستی. در جنگ و صلح هم همیشه وقتی مرگ میاد نویسنده تلاش میکنه که هولناکی این واقعیت رو به نحو بسنده تفسیر بکنه، و خب شما هیچ وقت در جنگ و صلح مواجهه با مرگ شبیه مثلا مواجهه رودین با مرگ در انتهای قصه نیست. هر چند ممکنه قهرمانان قهرمان بمیره، ولی هولناکی مرگ از بین نمیره. این نکته مهمیه که خانم مختاری گفتن. خب تجربه های دیگه از خوندن داستان؟ بگین خانم محمدی، خانم رفیع، آقای خادمی، خانم مهدوی، آقای شاهد، مولویان.
حقیقتا من خیلی باهاش ارتباط برقرار نکردم.
چرا؟
خیلی ساده بیان کرده بود.
چیو؟
خیلی اون اتفاقه رو پیچیدش نکرده بود مثل رومانتیک. بهش مطمئنه نداده بود.
شما اگر... همین الان دارین از یه تفاوت حرف میزنین دیگه، یعنی به ما میگین قصه نویسی توی رئالیسم انگار که اون پیچیدگی هایی که در رومانتیسم معمولا خط داستانی ماجرا یا شخصیت ها به خودشون میگن، اینجا ما ازش چیزی نمیبینیم. این سادگیه که شما میگیم از روز اینه ها؟
بله بله. و دقیقاً خب همونطور که ذهن انسان پیچیده، زندگیش پیچیده است، این به سادگی این پیچیدگی ها رو نشون نداده بود. در صورت این که مثلا اگر یه قهرمان رومانتیک بود حتی به اون عدم حرف زدن معنا میداد یا به خودش تکیه میکرد.
خب خانم مختاری دستشون بالا گرفت، بفرمایید.
استاد میخواستم بگم اتفاقا از نظر من این سادگی کاملا آگاهانه انتخاب شده بود و فکر میکنم که همین ساده بودن باعث میشد که مسئله که اینقدر مهم بود برای اون فرد در اصل برای دیگران ساده جلوه کنه و همین باعث بشه که حقایق بیرحمانه بخوره تو صورت ما. یعنی کاملا مسئله که واسه اون مسئله است واسه دیگران یه چیز ساده و جزئیه. به نظرم این تأثیر داشته توی روند داستان.
خب ساده بیان شده بود، نگفتم که این وقایع ساده لوحانه یا ساده انگار
نیست. البته نگفت خانم مختاری ساده لوحانه، شما از این واژه استفاده کردین خانم مختاری.
نه منظورم
نه خیر.
خب خانم کوهیاری بفرمایید.
خسته نباشید.
سلام،
شما خسته. صدای من واضحه؟
بله صداتون واضحه.
من میخواستم درباره اون قسمت داستان بگم که گفته بود گرچه زنها نادان و ابلهند ولی با یک آه زوزه میکشند. بکنم این بود.
آره
نمیدونم چرا، با اینکه خیلی توهین بزرگی بود ولی من باش همزاد پندایی کردم در واقع. چقدر از اول داستان هی مثلا خودم رو تون داستان تصور میکردم و میگفتم اگه من اونجا بودم قطعا به حرف این فرد گوش میدادم. ولی وقتی به اون قسمتش رسیدم دیدم چقدر داره من واقعی رو توصیف میکنه و خیلی برام جالب بود. بعد یه چیز دیگه در مورد رئالیسم ویژگیش اینه که تو همه چی رو باور کنی دیگه. ولی مثلا رئالیسم جادویی توی کتاب 100 سال تنهایی یادم رفت بله توی کتاب 100 سال تنهایی هم چیزشون میشد باور کرد، یعنی ریز بریزم اتفاقات عجیب و همه چی رو واقعا قابل باور کرده.
درست، البته رئالیست جادویی در حسه رئالیستی هست، تفاوت های خیلی خیلی زیادی داره توی شکل بیان، یه موادی از اون پیچیدگی مد نظر خانم محمدی در ساختن شخصیت ها و فرایند روایت وارد میشه. ولی خب درست میگین شما. حالا بحث میکنیم در مورد این ضد زن رمان رئالیستی هم بحث میکنیم. رمان رئالیستی به طور کل ضد زن، به طور کل،
بله درست،
یعنی ضد زن فهمیده میشه نه اینکه ضد زنه. ضد زن به ما هو زن نیست، در حقیقت ضد تجلی زن درون جامعه ایست که توش انقیاد و تبعیض زن رو تبدیل میکنه به یک موجودی که از انسانیت به دوره. بنابراین ما در رمان رئالیستی با مدام با این ضد زن بودن مواجهیم دیگه، در تمام نمونه ها من الان فکر میکنم میرم این هست. ولی واقعا اگر صادقانه، اینجا منظورم از صداقت یه منظور ویژه است که حالا شاید بعدا در مورد شرط بزن، صادقانه با داستان برخورد بکنیم و به درون داستان راه پیدا بکنیم، متوجه میشیم که ما هم مثل رمان رئالیستی ضد بزنیم در اون معنایی که من از ضد بزن بودن تعبیر کردم. من میخواستم از خانم محمدی یه سوال بپرسم، چون در مورد سادگی گفتن که باعث شده بود نتونم ارتباط برقرار کنم. میخواستم بگم از کجا یه جای قصه رو میتونیم برای ما مثال بزنیم یا بخونیم که این سادگی توش بروز داره و در حقیقت اونجا تو اونجای قصه است که شما دفع میکنید نمیتونید جذب بشید. کجای قصه است؟ خب ببینم این شکل بیان ساده کجاست؟
متاسفانه من متن ندارم، اما میتونم براتون مثال بزنم. مثلا مواجهه با این که نمیتونست صحبت کنه، خب باشه این نشد، یه فرد دیگه، در صورتی که این از پیچیدگی، یعنی اگر بیارمش تو زندگی خودمون، این از پیچیدگی انسان به دوره که اگر این نشد من با یکی دیگه حرف بزنم، یعنی که به راحتی اینو میپذیرفت. از این جهت
چیو
اینکه من نمیپذیرن با هم صحبت کنن، یعنی مثلا یه تیکش بود داشت تحقیرش میکرد ولی خب رفت سراغ یکی دیگه برای صحبت. یا اون مسیری که میرفت و میومد، مثلا من این برداشت شده دارم ازش. اگرم یک قهرمان رومانتیک بود فکر کنم با مقایسه بهتر بتونم
مقایسه این دوتا
اگر یک رومانتیک بود خب سراغ نفر دوم به سختی میرفت، یا بهش معنا میداد من باید اینو تو خودم نگه دارم.
خب ما با یه رمان رئالیستی طرفیم و در رمان رئالیستی واقعا شخصیت ها با توجه به نوع تعلق طبقاتیشون تصویر میشن. ما اینجا با یک چیزی، مثلا این موژیک که نیست، ولی با یک شخصی از یک طبقه فرودست اجتماعی طرفیم. در سطح اول به عنوان یک فرودست موجودیست که که در مناسبات واقعی زندگی روزمره جامعه روسیه موجودی است قابل تحلیل. درست؟ یک اتفاق بسیار مهمی که در قصه غصه چخوف میفته اینه که و در خیلی از رمان‌های رئالیستی و اصولا اگر این اتفاق بیفته رمان رئالیستی اینه که شخص فروده است در انتهای داستان به ظرفیت‌های درونی و روانیش تسلط پیدا می‌کنه. عبارتی درونی فرادست میشه از وضعیت. حالا اینه تو قصه میگم بخاطر این میخوام بگم اتفاقا یه معجزه‌ای رخ میده. اگر این حس، اگر این ساده لوح بودن شخصیت، این یوتاپوف قهرمان پروبلماتیک ماست. حالا شما اینو بذارید در کنار رودینی که اشراف‌زاده است، این یونا یوتاپوف ما قهرمانه. حالا چیه؟ درشک سوار فرودست بدبخت بی سواد. منتها قهرمان بودنش کی رخ میده، کی پدیدار میشه؟ زمانی که به نیروهای درونیش به شکل معجزه آسای وقوف پیدا میکنه. در حالی که برای یک رومانتیک هیچ وقت یه همچین انسانی قابلیت وقوف و تسلط بر نیروهای درونیشو نداره. و این خیلی عجیب، خیلی عجیب. حالا میخوام بگم تمام این چیزایی که شما به خاطرش قصه رو پس میزنید ابزارهای ضروری این قصه است، به این معنا که اگر اینا نبودن ما نمیتونستیم یونا یوتاپوفو در انتهای قصه به مسابقه قهرمان بپذیریم. خب آقای خادمی شما بفهمید. دستشون رو بالا گرفتن آقای خادمی.
سلام، صدای من رو داری؟
بله آقای خادمی بفهمید.
صدتون بخیر باشه. خواستم بگم که الان قهرمان رئالیست وقتی که مثلا تو این داستان خانم محمدی گفتن سراغ شخص دیگری میره و رمانتیک نمیره، آیا قهرمان رئالیست با اون ناپایداری جهان خودشو داره وصف میده یا اون وحدت ازل رسیده؟
ببینید حالا سوال میگم چون سوال خیلی کود، سوالتون از ذهنتون میاد دیگه و ذهنتون هم یه سری مفهوم داره که این مفاهیم مال خودتونه، یعنی منظورم مال اون فعالیت ذهنی درونی خودتونه، یه مقدار سخته بهش جواب دادن. بعد من میتونم بپرسم مگه قهرمان رومانتیک میرسه به اون وحدت از داد یا مثلا میتونه کنار بیاد با ناپایداری جهان؟ ببینید قهرمان، حالا خانم محمدی هم وقت خواستن، قهرمان پروبلماتیک رمان رئالیستی به نظر من زمانی قهرمان بودن خودش رو محقق میکنه که در حقیقت میپذیره که اون تضاده، اون تضادی که قبلا ازش حرف زدیم، ما ازش حرف زدیم، اون تضاده وجود داره و نمیشه حلش کرد، یعنی به معنای بنیادی نمیشه حلش کرد. بنابراین به یه زبانی اگه بتونم درست جواب بدم، با اون ناپایداری که هم در درون خودش هست هم بین درون خودش و بیرون خودش تجربه میکنه کنار میاد. حالا محمدی شما بگین تا بریم سر بسته، البته اگه کسی دیگه حرف نداشته باشه بزن.
استاد، یعنی شما میفرمایید که توی قهرمان رومانتیک اینو تظاهر به فهمیدن اون مشکل وجود داره و امتناع، ولی توی رئال حقیقت جهان رو میپذیره؟
بله،
که مثلا کسی
بله، 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 همینطوره. و نکته بسیار مهمتر از همه اینا اینه که برای همه نوع بشر این توانایی رو در قصه رئالیستی قائل میشه که بتونن با پذیرش این تضاد به قهرمان تبدیل بشن. یعنی همه میتونن، نه مثل قهرمان رومانتیک که همه نمیتونن، فقط عده‌ای میتونن، عده خاصی میتونن. این نکته مهمی. حالا برای جلسه بعد یه قصه از داستایفسکی میخونیم که خیلی قصه مهمیه و
اون رو دزن بودن رو توضیح بدیم.
آره آره، توی خود قصه سعی کنم یکی دو نکته بگم وقتی میخونم، چون میخوام قصه رو بخونم کامل و خب باید وقتم بخونم. به اضافه این که بازم بهش برمیگردیم وقتی از داستایفسکی میخونیم، وقتی از تولستوی میخونیم، بهش برمیگردیم این مسئله زد بزن. خب کسی دیگه نکته ای داره؟ نداره. من میخوام قصه رو بخونم، فقط یه نکته بگم بهتون. وقتی قصه رو میخونم میخوام توضیح بدم، شما هم هر توضیحی دارید، هر نکته‌ای احساس میکنید حتما بگید، منتها چون قصه رو دارم میخونم روی دسکتاپم، اگر خواستید نکته‌ای بگید میکروفونتون رو باز کنید و بگید که نکته دارید، چون نمیبینم اتون اینجا که تصویرم نداریم. خب هوای گرگومیش غروب، دانه های درشت برف آبدار با تنبلی به دور چراغ های خیابان که تازه روشنشان کردند می چرخند و با هم بر روی بام ها و پشت اسب ها و شانه و کلاه آدم ها لایه نازک لطیفی می سازند. یوتاپوف سورتمران مثل یک شبح سرتاپا سفید است، با حد اکثر گوزی که انسان میتواند بکند، بی حرکت روی صندلی سورتمران نشسته است. اگر کوهی از برف هم رویش بریزد باز شاید لازم نبیند که تکانی به خود بدهد. یا بولقه او هم سفید و بی حرکت است. بی حرکتی و بدن استخوانی و کشیدگی چوب مانند پاهایش او را مثل اسب‌های بیمقدار بزک کرده نشان میدهد. حیوان احتمالاً غرق فکر است. هر حیوانی را از گاواهن باز کنند و از مناظر یک نواخت و خسته کننده دور کنند و در این گرداب چراغ‌های قولاسا و قوقای بیوقت و مردم شتاب زده پرتاب کنند، نمیتواند در فکر فرو نرود. از نظر من در همه ابتدای قصه همه اون خطوط یا مواضع رئالیستی امکان پذیر کنندش برای ساختن قهرمانشو ساخته، بیان میکنه. تو همین ابتدای قصه حیوان رو، یعنی اسب یونایوتاپوف رو، تا سطح یک قهرمان بالقوه میاره بالا که قابلیت اینو داره که درون رابطه تعاملی با انسان قرار بگیره. تو همین ابتدای قصه به عبارتی میخوام بگم، برای همین به شما گفتم که اندوه چخوف فشرده شده همه داستانهای رئالیستیه، یعنی انگار همه رئالیست در کلیت خودش درش هست، یعنی که رئالیست تا اونجا پیش میره که برای همه موجودات این توان رو قائل میشه که بتونن اون تضاد رو بپذیرن و به قهرمان تبدیل بشن. یعنی گاهی اوقات در یک بیان گلوامیزی قهرمان قصه ما یونایوتاپوف نیست، اسبه. البته اینجا اسب و یونایوتاپوف با هم واجد یه سری ویژگی های مشترک که چخوف به ظرافت در اینجا بهش اشاره میکنه. یوتاپوف به عنوان یک فردی از طبقه فرودست مثل حیوان زندگی میکنه که کلی قید و بند و زنجیر به دست و پاشه، این اسبی که در حقیقت به گاواهن بسته شده است. کسیست که زندگی یک نواختی داره، عین این اصلی که زندگی و در نب و در مجموع میگه که اگر این زندگی یک نواخت وجود نداشته باشه، حتی حیوان هم پتانسیل اینو داره که فکر کنه. ما اینجا با سورئالیسم طرف نیستیم، با بیان یک واقعیت همیشه انکار شده طرفیم که این وضعیت اجتماعی ماست که شکل هستی ما رو میسازه، یعنی نوع قرارگیری ما در مناسبات اجتماعیه که هستی ما رو شکل دیم دوی این پاراگراف اول. و واقعا پاراگراف اول پاراگراف بی‌نظیریه، چون پاراگراف اول علاوه بر این که عرض کردم یک موضع‌گیری خیلی رئالیستی مهم دیگه هم داره، حتی رئالیسم اجتماعی، و اون این که آقا انسان و حتی حیوانی که اینجا به انسان آلوده شده یا تنش به تنه انسان خورده، در برابر دو تا نیرو دو نیروی بسیار بسیار نیرومند که نمیخوان اون قهرمان بشه قرار داره. در برابر دو نیرو، یکی طبیعت، طبیعتی که دشمن انسانه و اینجا سختی و هولناکیش رو به زیبایی توصیف کرده، یک فضای سرد رخوت‌آمیز سر تا پا سفید یک نواخت خسته، یعنی اون فضای طبیعیه که ابتدای قصه چه خوب ترسید. پس یه دشمن اونه، یه دشمن دیگر مناسبات اجتماعی هم که عین طبیعت سفت و سخت شدن و به همون میزان خسته کننده، به همون میزان در حقیقت تحقیر کننده و به همون میزان خطرناک و هولناک هست. حالا شروع میکنه این مناسبات هولناک و خطرناک رو گفتن، چون تمه هدف چخوف اینه که به ما نشون بده یونا یوتاپوف چجوری در برابر هر دوی این واقعیت ها، یعنی هم واقعیت طبیعت و هم واقعیت، خدمت شما عرض کنم که مناسبات انسانی، مناسبات انسانی که حالا صلب شده قیام میکنه و راهی پیدا میکنه، یعنی بین این واقعیت ها راهی میگشاید و جلو میاد. حالا من این پاراگراف اول مقایسه میکنم با یه کاری توی فضای غیر رئالیستی، یعنی کار کافکا، گفتم اون قصه لاوک سوار خیلی مهمه و اونم یه هسته رئالیستی قوی داره. اینم به شما بگم کل مکاتب ادبی که بعد از رئالیسم آمدن رئالیستن، به این معنا که اون هسته سخت رئالیستی درشون هست. حتی مثلا رمان نو، یعنی مثلا حتی کسی مثل جیمز جویس درونه خودش اون هسته سخت رئالیستی وجود داره. بنابراین وقتی ما از رئالیسم حرف میزنیم به مثابه یه مکتب ادبی حرف نمیزنیم که توی یه دوره اومده توی یه دوره هم از بین رفته. هیچ کدوم از این مکتب ها از بین نرفتن. این فرق نگاه من با معلم های عادی مکاتب ادبیه که مکاتب رو به نحوی درس میدن و توضیح میدن که انگار مثلا یه واقعیت تاریخی زمانمند کوتاه، یه دوره اومدن یه دوره هم از بین رفتن. اینجوری نیست. من هم بهتون گفتم هسته رمانتیسم در این قصه هست. به عبارت اینا مثل دوی امدادی میمونن که میراث همدیگر رو به دست بعدی میسپرن و بعدی البته چرکهای دیگه ای رو بدون این که هسته سخت رو انکار بکنه میافزاید به واقعیت. حالا اینجا به طور خاص قصه نیست. این پس پاراگراف هم یونا و یابوش مدت زیادی است که از جا تکان نخوردن. این دیگه اول قصه ما مجبوریم این رکود و این کسل کنندگی زندگی این طبقه اجتماعی رو با گوشت و پوستمون درک کنیم دیگه. تصویر این رکود، این یک روشه. پیش از وقت شام بیرون آمدن و هنوز حتی یک مسافر پیدا نکردن، ولی اکنون هوای گلگومیش غروب دارد شهر را فرا می گیرد. چراغ‌های خیابان پرنورتر می شوند و شلوغی خیابان بیشتر می شوند. ناگهان یونا می شود سورتمه برای محله ویبورد. سورتمه. یه نکته دیگه هم اینجا چخوف داره که تو اغلب رمان رئالیستی هست و مهم هم هست، ولی تو رمان رومانتیک کمتره. اونم تضادیه که بین دو تا مکان مهم، شهر رو بیرون از شهر قائل میشن. حالت ما مثلا تو در ابتدای مکتب های ادبی گفتیم این شهر و بیرون از شهر مهم. اینجا هم همینطور، شهر مکان براشفته شدن خوابه، یعنی خواب ها براشفته میشن، یعنی که رکود از بین میره. نگاه کنید این باید آورده تو شهر دیگه، میگه هر حیوانی را از گاواهن باز کنند و از مناظر یک نواخت خسته کنند دور کنند که به نظر من استعاری از مناظر بیرون از شهره، به فکر وادار میشه. تو همه رمان‌های رئالیستی یه لحظه‌ای وجود داره، تو رمان‌های رمانتیکی نیست، یه لحظه ای وجود داره، یه بزنگاهی وجود داره، یه نقطه ای وجود داره که توش آدم ها به خودشون میان. یعنی در حقیقت انسان میفهمه که زندگی عادی زندگی حماقت‌باریه. اون لحظه خیلی لحظه مهمه. اغلب در رمان رئالیستی اون لحظه لحظه مواجهه با مرگه، یا مواجهه با مرگ خود و مواجهه با مرگ عزیزان. اون لحظه برهم زننده تعادله و وقتی تعادل به هم میخوره انسان فرصت اینو پیدا میکنه که به ظرفیت‌های درونیش وقوف پیدا کنه، بر اونها سلطه پیدا کنه، به عبارتی بتونه بر واقعیت چیره بشه که بسیار بسیار مشهور. رئالیست هدفش چیره شدن بر واقعیت سخته، نه توصیف واقعیت. کار رئالیست این ما میخواییم بر واقعیت چیره بشیم، چون بعد از چیرگی بر واقعیت که امکان زندگی خودش گرفت سانی پیدا میکنیم، نباید بایدار بکنه. واقعیت ما رو در جمع برای آن بولناکچی خود آن یونا میشنود سورتمه برای محله بیبور. از جا میپرد و از میان پرکهای برف پوشیدهش افسری را میبیند که بالا پوش ارتشی کلاهداری به تن دارد. افسر تکرار میکند محله بیبور، خوابی محله بیبور. این خوابه مهمه دیگه. به نشانه موافقت یونا تکانی به افسر میدهد که لایه های برف را از روی پشت اسب و شانه های خود او به هوا بلند می کند. افسر وارد سورتمه می شود. سورتمران به اسب نوچ نوچ می کند. گردنش را مثل قوم دراز می کند. روی صندلیش راست می نشیند و بیشتر از روی عادت تا ضرورت آزیانه را در هوا به پرواز در می آورد. اینجا اشراف تحقیر می شند دیگه. گردنش راست می کند و پاهای چوب مانندش را خم می کند و با دودلی به راه می رفتند. کجا داری بی پدر؟ کجا داری می گه؟ یونا مورد هجوم فریادهایی قرار می گیرد که در تاریکی از برابرش به چپ و راست می گریزند. کدام جهنمی داری می روی؟ بده سمت راست. افسر با نگرانی می گوید راندن بلد نیستی؟ بکش سمت راست. سورچی درشکی شخصی دشنامی نثارش میکند و پیاده‌ای که دارد به آن سوی خیابان میرود و پوزه یابو به شانهش میمالد با عصبانیت به سورتمران نگاه میکند و برف آستینش را میتفاند. یونا روی صندلی طوری بیقراری میکند انگار روی سوزن نشسته است. دستها را از هم باز میکند و چشمها را مثل دیوانهی در کاسه می چرخاند. انگار نمی داند کجاست یا چرا آنجا. ببینید ما با قهرمان داستان طرف ما متعاید قهرمان هیچ نشانی از قهرمانی درش نیست. اون کار معجزه آسایی که نویسنده رئالیستی می کنه و هیچ کسی پیش از نویسنده رئالیستی نکرده اینه که سانچو پانزا رو می کنه قهرمان. ما با سانچو پانزا طرف لسه. او ازش قهرمان می سازه. خب فرایند ساختن این قهرمان در ابتدا اینه که تو نشون بدی این قهرمان نیست، این موجود بیفایده، راکب، خسته، افسرده، ناامید و در بسیار موارد حتی شبیه به حیوانه، یعنی دور از اون وضعیت که یک قهرمان می تونه داشته باشه. تو رمان رومانتیکی قهرمان از اول قهرمانه. رودین وقتی وارد داستان تورگنیف میشه قهرمانانه وارد میشه. سروان ما در دختر سروان پوشکین قهرمانه از قبل، یعنی همون موقع هم که داره خواب میبینه در درشکه قهرمانه، با اون سانچو پانساش فرق میکنه. منتها تنها اتفاقی که برای قهرمان پروبلماتیک رومانتیک میفته اینه که قهرمانیشو پدیدار کنه. یعنی چی؟ یعنی به بقیه نشون بده که قهرمان، بقیه تحت تأثیر این قهرمانیش قرار بگیرن و الا او از اول قهرمانه. ولی ما در رمان رئالیستی با همچین قهرمانی طرف نیستیم. او قهرمان میشه، قهرمان نیست. و اینجا حالا ما با یه یونا یوتاگوفی که هیچ قهرمانی، هیچ جلوه قهرمانانه‌ای در وجودش و در زندگیش نیست روبرویم که به یک بزنگاه خورده، یعنی مرگ پسرش. و حالا این مرگ، این مواجهه بیمیانچی با این واقعیت هولناک طبیعی براش این فرصت رو ایجاد میکنه که به ظرفیت‌های روانیش وقوف پیدا بکنه، تسلط پیدا بکنه، انسان بشه. نه تنها انسان بشه بلکه حیوانش هم انسان بکنه. اینقدر این قهرمانی نیرومند رخ میده. حالا افسر به شوخی میگوید چه رستهایی هستن، سعی میکنن هر طور شده با تو تصادف کنند یا زیر پای اسب له بشوند. همش توته است. یورا به مسافرش نگاه میکند و لبهایش را تکان میدهد. میخواهد چیزی بگوید ولی تنها صدایی که از گلویش در میآید خسخس است. هفتر میپرسد یونا به زور لبخند میزند و گلویش را صاف میکند و با صدای خیلی میگوید پسر من آقا، پسر من این هفته مرد. عجب، از چه مرد؟ یونا با همه بدنش به سمت مسافر میچرخد و میگوید چه میداند، شاید تب داشته، سه روز در بیمارستان خوابید و بعد مرد. آست خداست. صدای از تاریکی به گوش میرسد. بپا. حیوان. گوری و فوش میده دیگه. چشمهایت را وا کن. افسر میگوید برو. اینطوری برمیم فردا هم نمیرسیم. بزنش. ببینید. انسانیت یعنی به عبارتی امکان قهرمان شدن زمانی فراهم میشه که تو بتونی رابطه برقرار کنی، یعنی اروس رو فعال کنی. تمام تلاش یونایوتاپوف برای غلبه بر هولناکی یا غلبه بر واقعیت هولناک مرگ پسرش از مجرای تلاش برای برقراری یک رابطه اروسی ممکنه. یعنی میخواد یه اروسی بسازه که بزنه تو سر اون تاناتوس. و قهرمان یعنی این، قهرمان یعنی کسی که رابطه های انسانی براش تنها عامل موفقیت یا چیره شدن بر تاناتوس، یعنی بر مرد، یعنی بر واقعیت هولناک یا هولناکی واقعیت. میخواد رابطه برقرار کنه با آدمو، میخواد حرف بزنه، میخواد یکی رو بغل کنه، میخواد گریه کنه. این و اگر بتونه این کارو بکنه قهرمانه. این اصلا یه قهرمان ساده نیست، چون انگار اگر از نگاه رئالیست ها نگاه کنیم اتفاقا بزرگترین مشکل ما انسان هایی که نمیتونیم رابطه برقرار کنیم. بنابراین و حالا نکته جالب، مثلا قهرمان رومانتیک ما در رمان تورگنیف یا مثلا در قصه پوشکین یه جاهایی ضعف مفرد در برقراری رابطه دارن، اصلا رابطه رو وا میذارن، رابطه رو میذارن زمین به یه هدف دیگه ای. ولی برای رالیس خود این رابطه انسانی مهمه، چون فقط تو اون رابطه است که میشه به ضعفیت های روانی مسلط شد، میشه خودت رو پیدا کنی و تبدیل بشی به اون قهرمانی که بقیه توان تبدیلش رو ندارن. سوزمران دوباره گردنش رو دراز میکنه و روی صندلیش راست مینشیند. شکست میخوره در برقرار کردن رابطه و تازیانه را با ملاحظه کاری بسیار در هوا تاب میدن. حالا شما نگاه بکنید که ما در طول زندگی های عادی چقدر مدام در این برقراری رابطه ها شکست میخوریم، چقدر بارها میریم به افسرهای با بالا پوش کلاهدار میگیم که آقا من نیاز دارم به حرف زدن، من نیاز دارم به رابطه برقرار کردن، و مدام پس زده میشیم. این نکته بسیار مهمه که تو رمان رئالیستی جدی گرفته میشه. مسئله ساده است ولی در عین سادگی بسیار صلب و سخت و غلبه برش بسیار بسیار دشواره و فقط قهرمان رئالیستی میتونه برش غلبه کنه. به ما میگه جلو و در حقیقت به ما میگه که حالا با این افسر به نتیجه نمیرسه. بعد سه مرد جوان، دوتا دراز و لاغر، یکی کوتاه و گوزی ناسزاگویان به یکدیگر پیدا می شوند و با کوبیدن بالش هایشان به زمین پیاده رو صدا در می آورند. گوزی با صدای نکرهی فریاد می زند سورت به چی؟ پل شهربانی ستامون 20 کوپه. یونا دهنه را می کشد و اسبش نوچ نوچ می کند. 20 کوپه کم است اما فکر او جای دیگری است. یک روب یا 5 کوپه الان برایش فرقی نمی کند. حافیز مسافر داشته باشد. حافیز این امکان براش فراهم باشه که بتونه رابطه رو عمل کنه. به تعلیق در آوردن خیلی 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 مهمه. به تعلیق در آوردن تمام روابط عادی دلیل مواجهه با واقعیت هولناش. ما همیشه در مواجهه با واقعیت هولناش امور عادی رو به تعلیق برمیاریم و این یه فرصت بی‌نظیر برای تک تک ماست که اونجا به قهرمان تبدیل شیم، چون زندگی عادی نمیخواد از ما قهرمان باشیم. و بزرگترین دشمن ما برای قهرمان شدن عادی بودنه، عادته، همون چیزی که بالا گفت در مورد افسر، گفتش که حسب عادت تازیانه را در هوا چرخان. این عادته که باعث میشه ما ها نتونیم قهرمان باشیم. گرفتار شدن ما در زندگی روزمره است. و برای یک رمان نویس رئالیستی اون لحظه هایی که انسان میتونه زندگی عادی رو به حال تعلیق در بیاره لحظه های ارزشمندی هست. به همین خاطر تو جنگ و صلح اثر تولستوی جنگ اینقدر مهمه، چون جنگ امکانو به تعلیق در آوردن لحظه های عادی زندگی روزمره رو فراهم میکنه و این توانو داره که همه آدم های درگیر در خودشو به قهرمان تبدیل بکنه، به قهرمان هایی که بر ظرفیت های روانی وجودشون سلطه پیدا میکنن، تسلط پیدا میکنن، بر اونها چیره میشن. یونا دهنه را میکشد و اسبش نوچ نوچ میکند. خلاصه با اینجا خوندیم تا اینجا که یک روب یا 5 کوپه برایش فرقی نمیکند، کافیست مسافر داشته باشد. سه مرد جوان در حالی که همدیگر را هول میدهند و به هم بد و بیراه میگویند سوار سورتمه میشوند و در یک آن هر سه با هم میخواهند بنشینند. شروع به جر و بحث میکنند کدام دوتایشان بنشیند، کدامشان بایستد. بعد از ناسزاگویی و جار و جنجال بسیار تصمیم میگیرند که گوزی سر پا بایستد، چون از همه کوتاه‌تر است. گوزی در جای خود مستقر میشود و نفسش را حواله پس گردن یونا میکند و با همان صدای نکره میگوید خب برویم، راه بیفت. با هم با اون کلاه برادر گمان نمیکنم بدتر از آن در همه سن پترزبورگ پیدا شود. یونا میخندد هر چه شما بگید. خوب است دیگر هر چه شما بگویید. تندتر برو. میخواهی تا اونجا همینطور فسفس بروی؟ میخواهی حالت رو جا بیاورم؟ یکی از قدبلندها میگوید سرم دارد میترکد. دیروز در دکماسو با واسکا 4 بود کنیاک را کندیم. حالا کلک 4 بود کنیاک را کندیم. قدبلند دیگر با عصبانیت دیگر نمیفهمم چرا دروغ میگویی. مثل سگ دروغ میگوید. و به میری راست میگویم. خلاصه. ببینید اون چیزی که باز اینجا مهمه و به نظر اینا همه نویسنده مهندسی میکنه قبل از اینکه قصه رو بنویسه، نه اینکه همینجوری قلم بذاره روی کاغذ، اونم اینه که داره به ما نشون میده رابطه های انسانی که تو زندگی عادی وجود دارن و در از هیچ کدومشون انسانی نیستن. رابطه این سه مرد جوان هم یکی از نمونه های رابطه های انسانی است که توش انسانیت وجود نداره با هم و با دیگران. رابطه های الان ما بهش میگیم سارکستیک، رابطه های تسخرزن. خیلی این رابطه ها تو زندگی های عادی هستن. نویسنده رئالیستی میگه این رابطه ها خود نابود کننده امکان تبدیل ما به قهرمان هست. یعنی نابود کننده امکان تجلی ظرفیت های انسانی ما این رابطه های عادی. برای همین یه اون سه تا جمعون میره تو اون درشگی میسره. یه رابطه رو نشون میده، رابطه سه نفره رو نشون میده. تو این رابطه سه نفره هیچ چیزی وجود نداره که بشه بهش امید بس. خب قهرمان به سیمان با در مواجهه با اینها داره مدام میفهمه، بازنگری میکنه، بازندیشی میکنه. یونا خندهش میده. خلاصه یونا هم وارد این رابطه تسخرزن مسخره می کنند. اونم مجبور بهش میزنن پس کرده گردنش میدونن مسخرش میکنن تحقیرش میکنن. اونم فکر میکنه اگر تنبیه رابطه بده امکان این که رابطه یه روزی برقرار کنه براش فراهمه، ولی در نهایت به این نتیجه میرسه که نه. خلاصه احساس میکنم با توجه وقت کلاس نمیتونم همه قصه رو بخونم، ولی بذارید برم. یونا بدن بیقرار قوزی و صدای لرزان او را پشت سرش احساس میکنند. ناسزاهای را که نسارت میشود میشنود. مردم را میبیند، احساس تنهایی کم کم رهایش میکند. قوزی آنقدر بد و بیراه میگوید که فحش آبداری راه نفسش را بند میآورد و سرخهش میگیرد. قد بلندها شروع به صحبت از کسی به نام نادیژدا پتروونا میکنند. یونا از روی شانه نگاهشان میکنند. هنگامی که سرانجام سکوتی برقرار میشود که او منتظرش بوده است، برمیگردد و میگوید این هفته پسر من مرد. اوزی بعد از صرفها لبهایش را پاک میکند و آه کشان میگوید همه میمیرند. خب حالا تون باش. ببینید این خیلی مهمه. یونا یوتاپوف داره به اونا میگه آقا من با واقعیت هولناک مرگ مواجه شدم. اونا میگن مرگ که واقعیت هولناکی نیست. این گزاره همه میمیرن خود فراموش کردن مرگ میگه، یعنی خود تلاش برای فراموش کردن مرگ و از بین بردن امکان این واقعیت برای که ما بتونیم از خلال مواجهه با هولناکیش ظرفیت های روانی اون رو ارتقا بدیم. فوق العاده عالی این دو سال در برابر هم بود. حالا جالبه برای یونا یوتاپوف دیگه همه میمیرن نیست و قهرمان رالیسی اینه، نمیتونه امور انسانی رو اینقدر عام ببینه، برای که عام دیدن امور انسانی با اسمش ارزش عاطفی احساسی و برانگیزاننده اون امور از بین بره. خلاصه میگه همه میمیرن، تون باش، من دیگه جانم از این فسفس به لبم آمده، این کی میخواهد ما را به آنجا برساند؟ خب یه خورده نوازشش کن، بزن پس کلش. میشه نبی پیر سگ با یک پس گردنی حالت را جا میآورد. آدم بخواهد با کسانی مثل تو تعارف کند بیاده برود بهتر است. میشه نبی پیر سگ یا اصلا حالیت نیست چی میگم. یونا صدای خفه ضربه ای را به پس گردنش میشنود، ولی آن را احساس نمی کند. میخندد، آقایان سرحالند، خدا خیرتان بدهد. یکی از قد بلندها میپرسد سوت نشی زن گرفته ای؟ من؟ آقایان سرحالند، تنها زن من الان خاک خیس است. قبر یعنی پسرم مرده و من هنوز زنده ام. آدم شاخ در می آورد. ببینید از فوق‌العاده است دیگه، چون قهرمان رئالیستی کسیست که در برابر این واقعیت هولناک شاخ در می آورد. کدوم اون در برابر مردن یه همچین پرسشی از خودمون؟ اینجا اونجاست که در برابر مردن دیگران، اینجا اونجاست که اتفاقا ما با هیچ چیز سادهی طرف نمیسه، و اینجا اونجاست که این یونا یوتاپوف داره به قهرمان تبدیل بشه. ما کی مثلا اگه مادر بزرگمون از دنیا رفته باشه از خودمون میپرسیم مادر بزرگمون مرده و من هنوز زنده ام و حیرت بکنیم؟ معلومه اون باید همه میمیرن. نشون میده اثر عاطفی این مرگ، یعنی مرگ پسرش، چجوری اون رو به بنیادی ترین پرسش هایی کشونده که فلاسفه متافیزیکی در عمیق‌ترین موقعیت های اندیشیدن بهش میاندیشه. اینجا اونجاست که قهرمان قصه ما داره ساخته میشه، یعنی داره تبدیل میشه به کسی که هیچ کسی رو یارای مقابله و مواجهه باهاش نیست. عجب در اشتباهی را میزنند، سراغ من نمیرند، سر وقت پسرم بود. یونا میچرخد تا بگوید پسرش چگونه مرده است، ولی در همین لحظه اوزی نفس راحتی میکشد و اعلام میکند که شکر خدا آخرش رسیدن. بعد از گرفتن بیسکوپکش مدتی به خوشگذرانها خیره میماند و آنها در سرسرای تاریکی از دیده پنهان می شود، دوباره تنها می ماند و باز سکوت آتش می کند. زمی که مدت کوتاهی آرامش پیدا کرده بود دوباره برمی گردد و بی‌رحمانه تر از پیش قلبش را از جا می کند. نگرانی و رنج از چشمان یونا می بارد، همچنان که ناآرام به جمعیتی نگاه می کند که در وصول خیابان در رفت آمدن. میان این هزاران نفر حتی یک نفر هم پیدا نمی شود که به حرف او گوش کند. مردم بی اعتنا به او و وسطش شتابان می گذرند. غم او بزرگ و بی حد و حصر است. اگر دلش می ترکید و وسطش بیرون می ریخت، شاید همه دنیا را با خود می برد و با این همه هیچ کس آن را نمی بیند. در پوسته حقیر جا خوش کرده است که در روز روشن هم نمی گذارد کسی ببیندش. دربانی را باید بیند و تصمیم گرد با او سر صحبت را باز کنند. می پرسد ساعت چند است رفیق؟ 9 گذشته. برای چه اینجا ایستادی؟ برو پیکارت. یونا چند قدم آن طرف در می رود و سر در گریبان فرو می برد و خود را تسلیم غصهش کند. ببینید اینجا یه جاییه که حالا این چخوف هم ما رو داره می بره می آره دیگه. انگار که قهرمان ما خسته میشه از تلاش برای تبدیل شدنش به قهرمان. در چند نوبت این اتفاق میفته. میره برمیگرده و حقیقت باز سپر میندازه، مقاومت و جدال رو کنار میذاره، تسلیم میشه. ولی نمیتونه، ولی در این موقعیت میمونه. اینقدر واقعیت هولناکه که در حقیقت این تسلیم فایده نداره. روی آوردن به مردم را بیفایده می‌یابد، ولی هنوز 5 دقیقه نگذشته است که خود را راست می‌کند و طوری که انگار درد شدیدی را احساس کرده سرش را تکان می‌دهد، دهنه را محکم می‌کشد. دیگر نمی‌تواند طاقت بیاورد و خود می‌گوید برگردیم استاب، برویم استاب. یاهو انگار فکر او را می‌خواند، چون شروع به یوز به رفتن می‌کند. 1.5 ساعت بعد اینا کنار اجاق بزرگی کثیفی نشسته است. بالای اجاق روی زمین روی نیمکت ها مردانی خورخور میکنند، هوا تابیده نگاه میکنند، تنش کسید را میخه پشیمان با همیزی خواهد رفت با همیزی خواهد رفت این برای این قصد یونا به آدم های خوشارانند از زود برگشته است. با خود میگوید آنقدر در نیاوردم که پول جو را بدهم. حیب من این است، آدمی که کارش را بلده است، به هم آنقدر دارد که خودش بخورد و هم آنقدر به اسبش بدهد، لازم نیست جوش بزند. در گوشه سوچی جوانی بلند می شود و خوابالود سینه ای صاف می کند و دست به سوی سطل آب می برد. یونا می پرسد تشنه هست؟ برید دست آخر می رید سراغ کسی کاملا شبیه به خودش، هم طبقهش. و اینجا اونجاست که خود به ما می گه این اشتراکات طبقاتی مهم نیست، چون وقتی تو به قهرمان تبدیل بشی همه ویژگی‌های طبقاتی خودتو با می‌ذاری. قهرمان اتفاقا یعنی کسی که از ویژگی‌های طبقاتی که یک واقعیت سلب بیرونیه رها بشه. برای اینجا دیگه هیچ نسبتی به اون سوچی نداره، نمیتونه باهاش صحبت کنه. نوش جان ولی پسر من مرده، میشه شنوی برادر؟ میشنوی؟ اثر حرفش را ببین. ولی چیزی نمید. مرد جوان رو اندازش را کشیده و خوابش برده است. پیرمرد آه می کشد و تنش را می خواند. اما قصد که دیگه آبود بود تشنه حرف است. و بخونید رابطه، تشنه برمراب کردن رابطه. به سودی یک هفته می شود که پسرش مرده است و او هنوز با پیش که سیر درباره‌اش حرف نزده. باید بتواند سر فرصت درباره‌اش حرف بزند. باید بگوید پسرش چطور ناخوش شد، چقدر رنج کشید و پیش از مردنش چه گفت و چگونه مرد. باید تعریف کند تشییع جنازه‌اش چطور بود و او با چه حالی به بیمارستان رفت و لباس‌های پسرش را آورد. دختر او آنیسیا هنوز در روستاست. دوست دارد از دخترش هم حرف بزند. آری الان گفتنی زیاد دارد. شنوندهش باید متعجب شود، ناله کند و مویه سر دهد. چه بهتر که با زنها درد دل کند، گرچه آنها عقل درستی ندارند، دو کلمه برای گریاندنشان کافی است. اینکه این جوابای زنها رو بیمیون میکشه، به خصوص اونجا مراد زنهای موژیکه دیگه، یعنی زنهای روستایی، چون از دخترش که هنوز در روستاست هم حرف میزنه، میخواد در حقیقت ما بگه هر برقراری رابطه‌ای رابطه اروسی نیست. یعنی میخواد بگه هر مویه کردنی، هر ناله کردنی، هر متعجب از طرف دلیلی برای نیست که تو تونستی با طرف مقابل رابطه برقرار کنی. یونا با خود میگوید باید برمم سری به اسب بزنم، وقت برای خوابیدن هست، نه ترس خوابت کم نمیشود، لباس میپوشد و به استرد میرود که اسب آنجا ایستاده است. به جوه یونجه هوا فکر میکند، وقتی تنهاست جرأت نمیکند به پسرش فکر کند، میتواند با کسی دربارهش حرف بزند، اما فکر کردن به او در تنهایی و مجسم کردن قیافش بیش از حد تحمل دردناک است. هیچ قصه ای نداریم در تاریخ رالیست که به این اندازه سریع و شفاف دردناک بودن و هولناک بودن واقعیت رو توصیف کرده باشه. هیچ قصه ای نداریم. چشم یونا به چشم های براق مادیانش می افتد و می پرسد داری می خوری؟ بخور. اگر برای جو پول در نیاورده این یونجه می خوری؟ آره، من دیگه برای سوتنرانی پیر شدم، الان پسرم باید کار میکرد نه من. اون یک سوت زنده میمان. یونا کمی سکوت میکند، به چیه حسابی بود؟ باید سپس ادامه میدهد، این طوریست دیگه پیر دختر، گزما یونیچ رفته، از این دنیا رفته، بی خود و بی جهت مرد و رفت. حالا گیریم تو هم یک کره کوچیک داشتی و مادر اون کره کوچیک بودی، گیریم یک مرتبه همون کره از دنیا میرفت، قصه میخوردی یا نه؟ یا او همچنان میجود و گوش میدهد و نفسش به دستهای صاحبش میکنه. یونا از خود بی خود میشود و همه چیز را برای اون میکنه. این آخر قصه که در همون اتفاقی که ما در ابتدا در انتظارش بودیم، یعنی تبدیل یونا که به قهرمان تبدیل شد، اگه به قهرمان تبدیل نشده بود این پتانسیل نداره که اسبشو بیاره و به این سطح ارتقا بده، و حالا اصلا به قهرمان تبدیل میشه. یعنی او هم میاد در اون این رابطه اروسی قرار میگیره، تو این رابطه همه در حقیقت به سطح انسان ایدئال رمان رالیستی نائل میشن میرسن، و این فوق العاده مهمه. اون چیزی که به نظر من در رأس همه مفاهیم نکاتی که در این قصه هست وجود داره، همین هولناک بودن واقعیت و پتانسیلی که مواجهه با این واقعیت هولناک در تبدیل شدن ما به قهرمان داره. پس این هولناک بودن واقعیت و در حقیقت توان ما برای تبدیل شدن به قهرمان در نتیجه مواجهه واقعیت. یونا یوتاپوف بر واقعیت هولناک چیره میشه، چون اگر بر واقعیت هولناک چیره نمیشد نمیتونست همه اون چیزی رو که دلش میخواست بگه برای کسی، در اون خودش میذاشت و در حقیقت به زندگی عادی برمیگشت. الان همه اون چیزی رو که باید میگفته در اون یه رابطه واقعی به اصل میگه و تبدیل میشه به قهرمان و توان بسیار بیشتر، توان مضاعفی کسب میکنه. این نکته فوق‌العاده با اهمیتی است که انسان وقتی این پتانسیل رو پیدا میکنه که بر واقعیت هولناک چیره بشه، از تمام تعلقات و قید و بندهایی که به اونها وابسته است رها میشه. بنابراین برای قهرمان پروبلماتیک رالیستی در حقیقت چیرگی بر واقعیت آزادیه. خانم محمدی شما بفرمایید.
استاد این چیرگی بر واقعیت حتما باید از رابطه و گفتگو حاصل بشه، یا مثلا چون تو قهرمانای رومانتیک می دیدیم که با یه رابطه دیالکتیکال این رو تحقق متحقق میکنن، ولی خب اینجا
اینجا نه، آخه در رومانتیسم اصلا هدف چیرگی بر واقعیت نیست. هدف چیرگی، ببینید در رومانتیسم اصولا جهان بیرون نفی میشه به عنوان عرصه بروز واقعیت، اون چیزی که در درون ماست واقعیه. در رمان رئالیستی، یعنی در رئالیسم به طور کلی، در اندیشه رئالیستی بیرون نفی نمیشه، درون هم نفی نمیشه.
واقعیت پس متفاوت.
آره دیگه، درک از واقعیت متفاوت. من که دیگه در واقع درک از واقعیت به صراحت توضیح دادم که اینا واقعیت رو چی میفهمن. واقعیت هم درون ماست هم بیرونه، بنابراین رابطه دیالکتیکی بین درون و بیرون در رئالیسمی که رخ میده، نه در رومانتیسم. در رومانتیسم دیالکتیکی رخ نمیده، یعنی در نظرم رمان رئالیستی است. قهرمان یکنه ظرفیت‌های روانیش رو بروز میده و بعد هم رستگار میشه، در حالی که در رئالیسم تو نمیتونی یکنه این کار بکنی، و حتما باید درون رابطه قرار بدی. یعنی با رابطه هست که میشه بر واقعیت چیده شد. به عبارتی یک خیلی خیلی جالبه، به خاطر اینکه چخوف اینجا مانیفست رئالیسم نوشته با قصه اندوه دیگه. میریم سراغای خادمی. یک انسان هیچ وقت به تنهایی برای چیرگی بر واقعیت کافی نیست. خیلی مهمه واقعیتی که نوشته. آقای خادمی بفرمایید شما. حال محمدی حالا بعدا چی تو میخوام بگیم؟
فقط یه تیکه اول سوالم هم پاسخ به این چیرگیه فقط رابطه است یا میتونه با اثر هنری و رابطه نه انسانی؟
نه اثر هنری هم که اثر هنری که فقط برای اثر هنری نیست که، اثر هنری میانجی رابطه است. من یه اثر هنری خلق میکنم تو خونه خودم، ولی تا زمانی که اینو نشون شما ندم یا به گوش شما نرسونم، به شما نخونینش، این اثر هنری هیچ کمکی به چیرگی بر واقعیت نمیکنه.
درسته، ممنونم.
خواهش میکنم. آقای خادمی بفرمایید.
استاد یه سوالی داشتم، خواستم ببینم که آیا صرفا این چیرگی واقعا چیرگیه یا نه یه جورایی تساهل و تسامح داخلش هست؟
نه چیرگیه. یعنی چی؟ یعنی چیرگی به معنای فراموش کردن واقعیت نیست، چیرگی به معنای کنار اومدن باهاش هم نیست. من ظرفیت‌های درونی خودم رو به واقعیت تحمیل می‌کنم، این عرفانی هم نیست. در حقیقت من از واقعیت جلو میزنم و این در حقیقت معنای این چیرگی بر واقعیته. ببینید این یه کسی رو من میشناسم، خیلی هم ازش الهام میگیرم، خیلی خیلی وقتی کاراشو میخونم، اونم گفتم قبلا بهتون، فکر میکنم یه کسی است به نام هانس بلومنبرگ. بلومنبرگ میگه ببینید ما، مثال خیلی خوبش اینه، واقعا همینه، ما یه واقعیتی رو بیرون از خودمون می‌بینیم، یه میوه خوشمزه، یه میوه خوشمزه بیرونه ما جلوی چشم ما نشسته، ما این میوه رو برمی‌داریم می‌خوریم، می‌بلعیمش، می‌خوریمش. بلومنبرگ میگه زمانی که اینو می‌خوریم بر واقعیت اون چیره شدیم، یعنی فاصله بین واقعیت و خودمون که عامل اساسی زشت کشیدنمون رو از بین بردیم. منظور از چیرگی بر واقعیت اینه، ما فاصله بین خودمون و واقعیت رو از بین می‌بریم، اونو میاریم از بیرون، میاریم در درونمون و دوباره البته میفرستیمش به بیرون، و وقتی این دفعه فرستادیش به بیرون دیگه واقعیتی نیست که ما رو رنج بده. این فوق‌العاده است، فوق‌العاده مهمه.
بعد یه سال دیگه
این معنای دیالکتیکی از چیرگی بر واقعیت رو،
آره یه جورایی آره مثلا من یک دیوار رو میبینم اون دیوار واقعا همون دیواری که من دارم میبینم، یعنی یه جورایی این با اون مطابقت داره، ولی به نظر من همچین چیزی نمیتونه باشه. یعنی اینکه دیواری که من دارم میبینم خودش دیوار باشه، مثلا چشم خود من چند میلیون رنگ رو نمیبینه.
آه نه نه، اصلا جا سیریستی نیست. ببین دیواری که من میبینم تا زمانی که من نتونم بهش دسترسی داشته باشم، درش مداخله کنم، دستکاریش کنم، واقعیتیه که منو آزار میده. ولی زمانی که من برم سراغش، فاصله مو باهاش کم کنم، از آن خودم کنمش، اون وقت برش چیره شدم. چیرگی بر واقعیت یعنی از آن خودسازی واقعیت، از بین بردن بیگانه بودن واقعیت. من به این معنا مارس رئالیسته، به دلیل که تمام مسئله مارس این بود که کل مناسبات جهان به این نحو سامان داده شده که چیزهایی که در جهان بیرونند و مسائل اشیاء بیگانه با وجود انسان بر انسان پدیدار میشن، در حالی که ما باید بفهمیم که همه جهان بیرونم جزئی از وجود ماست. یعنی ما باید بر واقعیت جهان بیرون چیره بشیم. این به این معنای چیره بر واقعیت. ببین یونایوتاگو بعد مرگ پسرش میخواد چیره بشه، چجوری راجبش حرف بزنه. حرف زدن راجب مرگ پسرش با کسی دیگه کمک میکنه به چیره شدن، یعنی از آن خود کردن اون واقعیت، به درون دعوت کردن اون واقعیت. اون تا بیرونه منو نابود میکنه، زمانی که بیاد درونه من دیگه منو نابود نمیکنه. این اتفاق میفته.
خیلی ممنون.
آره شما حال مختلف شما بفرمایید.
استاد ببخشید، من الان سوالم اینه که دقیقا ما از کجای داستان، یعنی کجا اون نقطه هستش که ما ازش متوجه میشیم در واقع یونایوتاخوف واقعیت رو نه فراموشش کرده نه کنار اومده باهاش، ازش رد شده. ما کجا اینو متوجه
میشیم؟ نه منظور چیرگی بر واقعیته، ازش رد
چه جوری بهش چیره میشه؟ بله بله، چجوری بهش چیره شده؟
ببینید ما تو قصه، از نظر من ما تو قصه چند تا نقطه عطف داریم. اولا که ما در ابتدای قصه میفهمیم که یوتاپو به اون بزنگاهی که این پتانسیل داره تا توش به قهرمان تبدیل بشه رسیده، یعنی مواجه شد، یعنی واقعیت رو در هولناک بودنش درک کرده. خب اینم مرحله مهمیه، چون ماها هیچ وقت فرصت این رو ممکنه تو زندگیمون پیدا نکنیم که واقعیت رو همونقدر که هولناک درک کنیم. واقعا چون زندگی عادی به ما یاد میده که مدام از هولناک بودن واقعیت تفره بریم، فراموشش بکنیم که بتونیم به صورت عادی زندگی کنیم. پس این در ابتدای قصه ما میدونیم که او، ولی این که او در نتیجه مواجهه با هولناک بودن واقعیت تونسته این پتانسیل در خودش فعال کنه و به قهرمان تبدیل بشه، نه، هنوز نه. باید بیاد با دو سه نوع رابطه‌ای که تجربهش میکنه در حین تلاش برای پیدا کردن مسافر و حرف زدن در باره مرگ پسرش روبرو بشه و متوجه بشه که هیچ کدوم از این رابطه ها پتانسیل اینو نداره که مسئله اونو حل کنه. او باید بره در، به نظرم یه نقطه از همونجا بود که بهتون گفتم، اونجایی که میگه بکنم به اون سه نفر، به اون سه تا جوانه، میگه که حیرت کردم او مرده است و من زنده. اینجا یه جاییه که درکش از واقعیت هولناک مرگ رو در تضاد و تخالف کامل با درک عادی از واقعیت هولناک مرگ میفهمه. اینجا متوجه میشه که یه آدم متفاوتی تبدیل شد. باز یه مرحله دیگه که خیلی مهمه اینه که میره سراغ هم طبقه خودش، همون سورچی دیگه، اون هم طبقه خودش. اونجا متوجه میشه که به یک آدم متفاوت تبدیل شده، اونجا قهرمان شد. اونجا در حقیقت ما با یه قهرمانی مواجهیم که حالا میره اثر میگذاره رو کسای دیگه که پتانسیل قهرمان شدن دارن. حالا به یک معنای عجیب غریب و معجزه آسایی تنها فردی که الان پتانسیل همراهی با قهرمان پروبلماتیک رئالیستی ما رو داره است بشه. این پس اتفاقاتیست که تو این داستان میفته. کجا بر واقعیت چیره شده؟ اونجایی بر واقعیت چیره شده که میفهمه دیگه شبیه هیچ کس نیست. متوجه خانم مختاری؟
بله استاد، متشکرم.
چون اصولا آدم ها بر واقعیت چیره نمیشن، توانشو دارن ولی مدام از موقعیت چیره شدن بر واقعیت تفره میرن. آقای خادمی شما فرم.
استاد یک بار گفتید که ما اساسا توی ایران رمان نداریم، درسته؟
ولی من گفتم نداریم، ولی مثلا یکی دو نمونه که تلاش خیلی خیلی در خور ستایشی هستن و به نظرم تا حدودی موفق شده. خب یکیش همون که اون دفعه گفتم دیگه، دایی جان ناپلئون هست،
درسته؟ بعد یه سال رمانایی که مثلا خود فرد با خود فرد داره ارتباط برقرار میکنه چطور؟
یعنی منظورتون این که من با خودم سخن بگم ها؟ هیچ کدومش رئالیست، هیچ کدومش رئالیست. یعنی در نهایت ما با یک رئالیست روانشناختی طرفی. ببین رئالیست یعنی تو واقعیت بیرون رو انکار نکنی. عامل برقرار شدن، عامل امکان پذیر شدن، فراموش نکردن واقعیت بیرون اینه که تو با آدمهایی در بیرون از خودت رابطه بگیری. یعنی رابطه با آدم های بیرون فوق العاده مهمه، جامعه فوق العاده اهمیت داره. در اون گرایی محض که تو برخی رمان های به ظاهر رئالیستی رخ میدن دقیقا دلیلی هم برای اینکه ما اونها رو رمان رئالیستی نداریم.
و کلا رمان گفتید شما دیگه؟
بله آره رمان.
بعد رمانتیک چطور؟
چی رو کلن رمان گفتم؟ اینا که ویژگی های رمان رئالیستی بود که گفتم،
درسته؟ بعد گفتیم ما اساسا تو ایران رمان نداریم.
آره ما اساسا رمان نداریم. آره ما یعنی ما واقعا نتونستیم رمان بنویسیم. حالا دلیل امتناع این که نتونستیم رمان بنویسیم دلایلش متعدده. یعنی چیزی شبیه به رمان های رمانتیستی داریم، ولی رمانتیسم ما که رمانتیست نیست. اون دفعه هم گفتم سانتیمنتالیسمه.
درست.
چرا سانتیمنتالیسم و چرا رومانتیسم؟ اون روز توضیح دادم، دوباره باید بهش برگردیم، دوباره باید بهش برگردیم که چرا در حقیقت میگه. خانم مختاری شما بگین.
من استاد صحبتم در واقع خارج از این بحثه، یه نکته در خلال داستان من به ذهن هم رسید، این بود که یه جایی میگفت بیرحمانه تر برف میباره یه همچین چیزی. حالا من استدلالم از این که چرا نسبت اول داستان داره بیرحمانه تر توصیف میکنه برف رو اینه که وقتی انسان یک رابطه ای رو برقرار میکنه و شکست عاطفی میخوره، این باعث میشه که همه چیز در نظرش یه مقدار بیرحمانه تر به نظر بیاد. یعنی اگر در ابتدا در انزوای خودش میموند اونقدر احساس ضعف نداشت که بعد از اینکه چند تا احساس ناکامی رو پیدا کرد اون حس بهش دست داد.
کاملا درسته. ولی خانم مختاری این برای یک رئالیست به این معنا نیست که پس بهتره از اول وارد تلاش برای برقراری هیچ رابطه ای نشیم.
بله چون همون ناکامیه اون رو رشد و پیشرفت
میده. یعنی اون ناکامیه باعث میشه هولناک بودن واقعیت رو شده ملموستری درک کنه.
بله بله.
به خاطر همین ما تو این قصه با 3-4 تا تلاش ناکام مواجهیم. اگر پیش نمی اومد، اگر این تلاش ها نبود، تیونا یوتاپوف قهرمان قصه نمی شد. به عبارتی به خاطر همینه که یه شکلی از رنج در تلاش برای برقرار کردن رابطه و شکست خوردن برای قهرمان شدن ضروریه. این رنجه با رنجی که قهرمان رومانتیک میبره در کل قصه متفاوته ها. ما با دو نوع رنج طرفیم. او یه رنج عمیقا درونیه ناشی از این که ظرفیت های روانی انسان اصولا درون ظرف طبیعت گنجونده نمیشه. این رنج دوم یعنی رنجی که تو رئالیسم خیلی مهمه، نه رنج درونی نیست، رنج بیرونیه. یعنی یه رنجیه که از بیرون به من تحمیل میشه و من باید مدام در مواجهه باهاش سعی کنم کنترلش کنم و اونو در خدمت خودم برای ارتقاء ظرفیت های رنج. جلسه آینده که واقعا امیدوارم دیگه در کلاس تشکیل بشه، اینجوری که اصلا امکان پذیر نیست واقعا. من نمیدونم واقعا چجوری بعضی از بچه‌ها جانم آقای خادم.
استاد ببخشید، هفته بعد احتمال داره که ما بچه های غیر بومی بریم شهرام. حالا میگم اگر حضوری هم شد اگه نداره که کلاس یه جورایی هم حضوری باشه هم مجازی.
چجوری مجازی باشه؟ به صورت ترکیبی چجوری میتونه مجازی باشه؟
مثلا میتونه همینم چیز باشه، یعنی یه جورایی تو سامانه برگزار بشه، ما بچه هم استفاده بکنیم.
آها، یعنی بهش تعطیل میشه که میرین؟
یه جورایی آره، به مثل اینکه
خب تو از این میگیرن چی؟ من نمیتونم بگم ترم تموم شد. آه، داریم با هم صحبت میکنیم. آقای موسوی شما بگو.
اصلا من عرض کنم خدمتتون، اصلا هفته به دانشگاه هنوز تایمش تموم نشده کلاس ها و تشکیل میشن کلاس ها. حالا اینکه دولت نمیدونم مجازی کنه یا حضوری کنه دیگه در دست ما نیست، ولی کلاس ها همچنان تایمش هست و یه جلسه از هر کلاس باقی مونده، جدا از اینکه استادا توی این تایم فرجه وقت دارن که جبرانیاشونو برگزار کنه.
آها، تایم فرجه کیه خانم؟
استاد فکر می‌کنم تو دی دیگه، از دی شروع میشه.
درسته. به اضافه اینکه من اصلا تصور می‌کنم ترم 17 دی به پایان نرسه.
بله استاد، مثلا
اینکه چون دانشگاهی‌ها گفته که ترم رو انام پیدا بکنه. حالا ما که سر اومد و رفت به کلاس که اصلا گیر نمیده. اون چیزی که برای من مهمه اینه که شما در جریان مباحث کلاس قرار بگیرید. البته برای مهمه که در مباحث مشارکت هم بکنید. خب حالا اگه هر دلیل نمیتونید دیگه بایدش نمیشه که اون کاری که ما حالا آقای خادمی دارم میگم، اون کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که مثل همه جلسات قبل خب صوت کلاس ضبط میشه و بعد شما گوش میدید دیگه، چون برگزاری ترکیبی کلاس با توجه به سطح بهره‌مندی ما از تکنولوژی اصلا آرزوه، امکان پذیر نیست، قطع میشه و نمیتونیم مشارکت اون بچه ها رو داشته باشیم. بنابراین تصورم اینه که بهترین کار همینه.
اکثر بچه هم میشه گفت تقریبا نیستم اینجا، من جمله خود من، یعنی حالا شاید هم هفته بعد هفته آخر هم باشه، هفته تا هفتم هستم، اما برای همون اون حضور اون مشارکتی هستم. یه جورایی اگر بشه این دوتا با هم میگه ترکیب بشن واقعا عالی میشه.
باشه، حالا برای جبرانی ها شاید این ترکیب رو انجام بده. شاید خب
خیلی ممنون. یعنی جبرانی ها رو حضوری برگزار میکنید استا؟
بله مستقیم.
پس حضوری ها برای جبرانی این ترکیب جواب
میدید؟ امیدوارم بتونیم این کار رو بکنیم، حالا با کمک خود شما. خیلی خوب، برای جلسه بعد مقدمه لوکاش بر کتابش پژوهشی در رئالیسم اروپایی رو باید بخونیم، مقدمه شو پیش گفتارش و قصه ای از داستایفسکی باید بخونید. الان دارم دنبال کتاب میگردم. ماره دهقان. پس دو تا چیز باید بخونید، یکی مقدمه لوکاچ در کتاب پژوهشی در رئالیسم اروپایی و دومم داستان ماره دهقان از داستایفسکی. یه داستان کوتاه است. توی شش داستان کوتاه داستایفسکی، شش داستان نمیدونم هفت داستان، داستان ماره دهقان، ماره ای، این هم حتما باید بخونید. این دوتا رو بخونید که جلسه بعد با هم صحبت کنید. خب کاری نداریم؟